بسم الله الرحمن الرحیم. پای درس شهدا 17 آبان 1402 در خدمت جانباز دفاع مقدس حاجی طلابگی است.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال صلی الله علیه السلام: ان اول الالباب الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا منه حب الله. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دوستان عزیز این مؤسسه هستیم. انشاءالله که خداوند همه شما رو از اصحاب یاران خاص امام زمان قرار بده و کمک کنین به تشکیل حکومت جهانی اون حضرت. به من گفتن که 1:20 فرصت داریم خاطره بگین از جبهه. حالا من راجع به خودم میخوام خیلی کوتاه بگم، چون یک دغدغه‌ای دارم میخوام با شما در میون بذارم. خلاصه میگم که این مجروحیت که قطع دو پای من در سال 66 نیمه 66 حادث شد در میدان مین و بر اثر مین والبرا که همه باش آشنا هستیم دیگه، دیدین شاخک داره چه هم دست میاد بالا. اونجا من جفت با توی میدون مین قرد شد و بعد دوستان من آوردن عقب و دیگه. این حال مختصره گفتم برای که بگید چرا بسن اینجوری نحوه مجروریت رو عرض کرد. اما اون چیزی که الان میخواستم با دوستان عرض بکنم، چون دیدم توی این مؤسسه شخصیت حضرت امام بررسیش مورد لحاظ قرار گرفته و مطالعه میشه و درس داده میشه، منم یک جنبه از اون رو خواستم بگم. حالا زمینش شاید خاطراتی هم عرض بکنم. اونم اون چیزی که من در رتبه حضرت امام، شخصیت حضرت امام مد نظر همه زیر شاخه بحث مدیریت ایشونه. حالا مدیریت ابعاد مختلفی دارم، سیاسی که سیاست داخلی و سیاست خارجی رو شامل میشه، که حالا مثلا بحث قواعد فقهی که ایشون در اون سیاست مثلا داخلی یا خارجی اعمال میکردن، قاعده تسلید اینا رو که حالا بلد اینا میدونیم. و به نظر من این که میبینیم چه حضرت امام چه حضرت آقا هیچ یه وقتی دوگانگی آدم احساس نمیکنه در عملشون، به نظرم دارن طبق قاعده فقهی عمل میکنن. یعنی هر اتفاق که میخواد بیفته، مسئله که هست، میذارن تو اون چارچوب نگاه میکنن، راه حلش رو پیدا میکنن. برای همین اینجوری که دوگانگی آدم نمیبینه. تو مسئله فکر کنم افکتیف بود، مثلا از حضرت آقا بهشون گفتن، شون گفت نه الان نظری ندارم. یعنی اینو میرن میدن کارشناسا بررسی کنن، خودشون نظر فقهی بررسی میکنن، بحث تضاهم احکام به حال اینا هست. در مسئله مثلا اداری نمونهشو بخوایم بگیم، مدیریت اداریشون بحث مجمع تشخیص مصلحت اداری کشور نظامی مثلا فرماندهیشون در جنگ به چه صورت بود آقا می اومدن، خب اینا میگم جای بررسی داره و تیتوار اشاره میکنه که وقتی میادن بودن آقا فیلان عملیاتی میخوام انجام بدیم همچه مشکل رو خوردیم، خب چه ارتش چه سپاه فرمانداش میادن رو تر بحث میکردن. خب حالا ما مثلا نظره حالا هم فقهیش اونجا که مثلا اینجا وارد بشیم نشیم چیکار بکنیم، هم شاید نظامیش هم مثلا بحثایی داشتن ایشون اداره میکردن، هم بحث مهمتر از اون بگیر چی بگیم استداشه اون قابل هستیم بکنن هجمونی یا مثلا چیزی که حضرت امام داشت که وقتی میفهمونن که فلان قصه باید حل میشه، واقعا هم حل میشه. اما اون چیزی که من مد نظرم اینجا بحث مدیریت معنوی حضرت امامه، که آیا امام یک شیوه تربیتی خاصی داشته تو بحث معنوی، مدیریت معنوی؟ اینو من تا جایی ندیدم. مثلا افرادی نشیدم که مثلا شاگرد خاص حضرت امام باشن تو بحثای سلوکی، حالا اگه اصلا نمیدونم، یا با افرادی مثلا ارتباطی داشتن نمیدونم، اما مثلا این نحوه ارتباطش من حالا این بازی خاطره ای عرض بکنم، یعنی چیزی که خودم بهش برخورد کردم، حالا از امام شاید کرامت های شنیده باشید، ولی مثلا این نمونه شو میگم. قبل از فوت حضرت امام با بعضی افراد امام اومد تو خواب خداحافظی کرد، مثلا بچه ها میگو بله امام اومده مثلا قبل از خودش امام خداحافظی کرد. من خودم مثلا یادمه یک اینو که نمیدونستم بعدم فهمیدم، یک صحنه بود با امام روبرو شدم، من داشتم با این موتور تریلای تو جبهه میومدم، امام از ظهورو با این ماشین، حالا جالب ماشین از این رنگ‌روزای جبهه بود، حالا تو ذهنم میسن حاج احمد آقا هم بودن یا نبودن، یعنی با هم برخورد کردیم، اومدم پایین همدیگه رو بغل کردیم، تو آغوش کشیدیم و این گذشت مثلا قبل از فوت حضرت امام بود. بعدن که بچه‌ها گفتن همش من ای من همش خوابی مثلا از امام دیدم، خیلی برای خودم مثلا عجیب بود، یه ارتباط خاصی اینجوری تو خواب بعضی داشته، حالا مثلا این سلوکش هم بوده نمیدونم. اما اون چیزی که برام خیلی مهمه الان و اون رو میخوام با شما دوستان در میون بذارم، اون تربیت معنوی عمومی حضرت امامه. این فرق میکنه با بقیه شاید مثلا علما، که اون خصوصیات من بگم برداشت شد خصوصیات شد مثلا مورد اول شد اینا من دوست چیز کردم شما میتونید بررسی بکنید که حالا چون اینجا هم بحثش هست، یکی این که همه افراد شامل میشد، چه طرف با سواد باشه چه بی سواد باشه چه پیر باشه چه جوان باشه. اما در علما شما من اینجوری نبود دیگه، افراد که اولا سواد یک حدی رسیدن مثلا آقای قاضی میگن ایشون مثلا مجتهد فقط قبول میکرده، تازه مجتهدین هم که همه رو قبول نمیکردن، اونا افراد خاص می اومدن، یک کسی که می اومده تازه اونم که می اومده مثلا داشتن مثلا میگم شعرای ابن فارض رو چیز میکردن، یه دفعه کتاب میخونه کتاب دیگه رو باز میکردن، هر کسی قبول نمیکرد. اما ما امام اینجوری نبود، همه رو شامل میشن. نوشته دومش دوره سلوکی شد. خب اینا کسانی بودن از نظر علم و بحث و درس و نمایشگی به یک حدی رسیده بودن و بعد هم که ذکر خاص میرفتن مثلا سالا میدید طول میکشید گفت خب حالا هم بریک مثلا چیزی در خود احساس میگه به یک حدی رسیده. اما این دوره بچه ها مثلا مخصوصا شهدا خیلی کوتاه بود. امام یه توصیه داشت به علما که میگفت خب شما مثلا 50 سال 60 سال درس خوندید تا وقتی که خدا قبول کنه، ولی یک بار این وصیت‌نامه شهدا رو بخونید که اینا راه 100 ساله رو رفتن. چه عجیب غریب بود اینکه بچه‌ها رو من فرصت بشه میترسم وقتمون میشه. نکته سومش دستور سلوکی. خب علمای دیگه شما میبینید میگن یا آقای ذکر امام دیگه ذکر میگنیم مثلا در این مدت بگو خب اینا میگفتن، اما در جبهه ما هیچ بحث دستور سلوکی خاصی نبود. همین عبادت های عرفی که بود، مستحبات مثلا یاد مثلا تو واحد ما اون موقع واحد تخریب بودیم، مثلا بعد از نماز جماعت شبا سوره مثلا واقعه بود، صبح مثلا سوره ابراهیم، یه چیزی که دیگه مستحبات بچه ها عمل میکردن و در نوع خاصی که بگیم سلوکی اینجوری نبود. بله حالتای بچه‌ها که بعضی به یک حدی میرسید که مثلا نماز شب خب اون که تقریبا حالا جای خاص مثلا من واعظ تحقیق رو عرض میکنم اون یه جالت عمومیتی داشت. حالا من اینا باز خاطری بگم، بار اول که مرسم جه نیروی رزمنده بودم و تحتیر انداز پردستان رسیم، بار دوم که اومده نفتم واعظ ادوات کارشون آتش باری و ایناست که خونپاره و اینا، بار سوم که از دوستان میگم بعدن شیعه شد من توصیه کرد به واحد تحقیق اونجا گرفتم. این خاطره که عرض میکنم چون مشهدی هم خاطره مشترک واحد نظافت هم اگه بیشن سنان چون نظافت همین خاطره برای ایشون هم همین حالت اتفاق افتاد. یه دفعی صدای قرآن آمد گمون کردیم که خب بلند شدم از خواب، دیدم این صفهای نماز جماعت بچه میدید مثل اول که نشستین این منظم نیست، گفتم یه نگاه نماز جماعت تموم شد نرسیدیم، دویدم رفتم اونجا وضو گرفتم اول نماز خوندم میزنم از اون گفتم، یعنی این نماز شب بچه‌ها اینقدر جمعیت که حالا بعد همین واسه نماز شب می‌خوندن یه چیزی مثلا اینجوری بود، یا حالا بعضی بچه‌ها مثلا میزنم کندن قبر بود یه قبر کندن می‌رفتن تو قبر حالت تو اینها، اما دستور خاصی نبود در اینها به این مقامات که حالا عرض می‌کنم بهش رسیدم. نه حالا اینو میخوام بگم که مطلب چهارم آثار سلوکی اینا بود که مهمترینش برای بچه ها رسیدن به مقام شهادت. خب دیگه مستحضر هستیم که ما در نماز ده بار در روز میگیم که یا که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدای ما رو هدایت کن به راه کسانی که اونا نعمت دادی، بر دلیل آیه قرآن کلام حضرت ندارم، فقط ان عمل الله من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اول انبیا، بعد صدیقین، بعد شهدا، بعد صالحین. و شهید میرسه مقام شهادت، بالاتر از صالحینه. خیلی از این بزرگان علما میرن جزء صلحا، هم دیگه بالاتر که نمیرن. کی باشه مثلا برسه مقام صدیق؟ البته بعضیا میتونن هر دو تا رو داشته باشن. به امام رضا عرض میکنیم از صدیق السلام علیکه ایو از صدیق و شهید. بله شهدا هم خودشون درجات متفاوته، اما منظورم اینه ببینید این تربیت حضرت امام رسون بچه ها رو به اون مقام شهادت. یکی دیگه اثر سلوکی امام این به درجه از بر بعضی از بچه ها به شهدا رسیدن که صاحب کرامت شدن، چه در قبل از شهادتشون چه در بعد از شهادتشون. من نمونه مثلا یکی از شهدا، ایشون هنوز شهید نشده بود، یک کسی میگه من دندونم درد میکنه، دست خودش بود اون مثلا دندونش، اینو من نقل میکنم از یکی دوستان توی تقریبی که از لشکر دیگه خراسان میگه حالا نمیدونم ذکر رو گفت همجوری خون بیاد دندون دردش خوب شد. یا مثلا شما شنیدین خبر غیبی که میزدن، خب این شهید محمد حسین یوسف الهی که سردار شهید قاسم سلیمانی داشت، چندین دیگه میگه گفت اینجوری بکنین و برون این شهاد این خبر دیگه، اینا میان جنازشون کی میاد؟ اون چطور مثلا جوان به اینجا رسیده هنوز؟ یا اون خاطره دیگه یادون از رضا اقشناس نام شنیدین یا نه که میگفت وارد مسجد شدن دیدن فلان کسی که رو ترک میکرد دفیدن نیم متر رو هوا بایست داره نماز میکنه دیگه، شون اصرار کرده گفته چیه خلاصه گفته در موضوع بی کسی نگه. خب چطوره اینجا میرسه؟ ما میگم دستور سلوکی خاصی نبوده. من خودم یه شهید رو از رفقای خودم که ایشون حالا من چون دیگه وقت گرفته میشه جایی تعریف میکنم، به اصطلاح سینمایی میگم در سه اپیزود تعریف میکنم، یکی قبل از شهادتش که قبل از شهادت دوتاست، یکی برادرشو میگه بیاد جبهه میخوام ازش خدافظی کنم میاد و تا شب با این صحبت میکنه و بعد بهش میگه فلان من یک هفته دیگه شهید میشم به برادرش. بعد اونجا بهش میگه که تا چند وقتی مثلا قضیه چون بعد از مجروحیت من بود، مثلا من یادم من که 66 نیمه 66 مجروح شدم، بعد اواخر 66 باشه قبل چند ما قبل از جنگ، بهش میگه فلانی به برادرش تا چند وقتی که حضرت امام فوت میکنه. و بعد اونجا میگه آیه خامنه‌ای رهبر میشه. این برادرش میگه خب آیه منتظر اون مقام رهبری بود، میگه پس منتظری چی؟ میگه نه مواجد میشه. بعد این بهش میگه که مگه تو من رو بی سواده نمیگه مثلا تو امای بیه مگه تو ائمه ای؟ میگه نه من ائمه نیستم، از قول ائمه میگم. این شهید یه خاطر یه کتابی که ما رو بعدا مفصلش کنه که یک رفقای ما وقتی این شهید شد رفت آوردش به ما تو سایت عکس و شهده رو نداشت، گفت فلانی تو این عکس یک نقطه یک کسی گفت این چیه؟ هر چی نگاه کردیم متوجه نشدیم. وقتم پند دقیقه مونده بگید من نقطه آخر اصلش رو بگم دیگه و تمام شد درده. هر چی فکر کردیم این چیه نگاه کردیم متوجه نشدیم. بعد خودش گفت داستانش مفصله، گفت نگاه کنید این ملحفه که زیر سر ایشونه خونیه. بعد گفت به چه داستان به چه شیوهی رفتیم ایشون آوردیم زیر پای عراقی ها شهید شده بود، نمیدونستیم بیاریمش، چند روز مونده بود آفتاب و کنارم آب و یک حالتی بود. وقتی یکی از بچه ها رفت اینا رو جنازه رو چهار تا بودن آورد، میگم من شب که بردم تو اون قسمت شهدا و رد شده گذاشتنش خواستم برم، اون پیرمرد بود نگذاشت و خیلی اصرار کنم آقا این دوست صمیمی منه و من اینجا مأموریت دارم دیگه نمیتونم برم مشهد تشییع جنازه ایزه بده فاشلته بس که خیلی بود فانوس رو بگید برو مثلا تو. میگم رفتم توی شهدا که نگاه کردم خب طبیعی بود، میگم این جنازه دیگه متلاشی شده بود مثلا کنار آب و آفتاب و اینا اصلا پاشیده بود. میگم به این گرسنه دیدم بدن سالم مثل که خوابه، میگم فقط اونجا نه که خواب، میگم خواب روز در سر نتون یه خمپاره بود خواب یه خواب اینا، میگم صورتش اینا خاکی بود، میگم دست کردم زیر سرش که صورتش رو ببوسم دستم خونیش بله عجیبا دستم خونی شد مثل که همین الان داره خون میاد. ایشون حتی میگفتن تشییعش در سبزواری بودشون تشخیص میکردم این تابوت چند خونی بود. نکته آخر جز اپیزود سوم شد که بگیم آقا علیرضا گفت بگو حتما اینا. من یه شب خوابش دیدم کار نداریم همدیگه رو بغل کردیم و اینها گریه کردم. بعد بهش گفتم که سید و سید اول بازم گفتم که اونجا چکار میکنی؟ گفت که ما قلقل میکنیم قلقل، ولی سهراب سپهری تو خودش گیر کرده. حال من اصلا نه سهراب سپهری میشناختم نه اصلا راجع به شخصیت این. از خواب بیدار شدم اولین کاری کردم یکی از دوستان سبزواری زنگ دادم که بچه تخریب بود که شما قلقل میکنیم اصطلاح خاصیه؟ نه فهمیدم یعنی چه قلقل میکنیم. گفت نه. این مثلا خواب رو پنجشنبه دیدم. شنبه داشتم اخبار رو نگاه میکردم دیدم که همینطور خبرگزاری کنم فارس بود، دیدم زده جمعه بزرگداشت سهراب سپهری بوده. پنجشنبه من خواب دیدم راجع به قضیه که میخواست شنبه جمعه اتفاق روز بعد شد تو خودش گیر کرده. بعد یه زمانی که دوستان که گفتن فرمانده ما سن زنده است چون قدرتش کنه آقای یوسفی گفت اینو قضیه رو گفتم. گفت آره من یه روز نشستم گوش میکردم حالا فکر کنم نماز جمعه تهران بوده، آیت الله صدیقی میگفت که روایت رو میخوام که شهید از موقعی که شهید میشه در عالم هر کس هر عمل خیری بکنه یکم کپی پیست میذارم تو پرونده این، شاید این قلقل میکنه منظور این بود. اینه هی میریم بالا دیگه مردم عبادت رو انجام میدن برای اونها مینویسن. منظور میخوام این چیز خاص داره اینجوری مثلا ارزششون شهید راستمون بگم. خب یا شفا دادن بیمار، ما یکی از دوستان ما شهید شد معاون واحد تخریب بود، ایشون بعد از شهادتش دخترش خیلی مریضی سختی گرفت و دیگه قطع امید کردن پزشکان رو و خانمش اینو برای ما خاص نگرد. اون گفت جرأت نمیکنم جایی تعریف کنم نقل کنم اینو بگم تکذیب میکنم. یه جا نمیکنم دیگه جایی ما رفت نمیدونسیم خونشون. گفت که آره این من چیز شدن ناراحت شدم دیگه از این بچه چند ساله دختر بچه ایشون رو نتر پزشکی و عوض شد و نکار نده. میگفت گریه کردم و بعدم خیلی به شهید تو رفتی اینجوری من گیر کردم و فلان و اینا. میگفت حالا این تو عالم مثلا خواب بوده، من هم خودم آنو یادم نیست شهید مثلا تو عالم مثلا بیداری بود مثلا حالت خلسه بود یا واقعا خواب بودم اینو یادم نیست. این هم مثلا که همچی چیزی. میگفت شهید اومد و این بچه رو گذاشت، میگفت با دستش اینجوری تیکه تیکه کرد بچه رو به بعد برای همون چسبون و خوب شد. بیا مثلا همین که شنیدیم منم ندیدم این شهید مثلا پلاره که چیر میگه قبلش مثلا معطر این چیزایی که به هر حال مقصد این آثار اینجوری. حالا اینو میخوام بگم اون نکته که برای خودم مونده بودم خب این چیه که مثلا بچه ها اینجوری رسیدن به این مقامات. وقتی مثلا جایی میرفتیم صحبت میکردیم مثلا خودم اینو میگفتم خب یه عواملی که باعث شده به اینجا برسن یکیش خب سختی های جنگه، دوری از دنیاست، مثلا روبرو شدن با مرگ دیگه میبینی اونجا، نمیدونم محیط معنوی جبهه هست، اخلاص سن کمه که بچه ها گناهی چیز نبودن شاید مثلا نماز شب این تو قبل خوابیدن. این معظم برای خودم بود. شما مثلا اینو بگیم بعضی اونو داشتن فکر رو اون شهیده که مقام معظم رو بیدت تحبیل کردم فرماندهی که میگفت که من در خواب و معاونم و در خواب دیدم گفتن این رازش چیه رمزش چیه تو به این مقام رسیدی؟ اونجا گفت گریه. تا چند وقت پیش من این قصه برام حل شد، یعنی برای خودم حالا نمیدونم شما برداشتون چی باشه، یک روایتی رو دیدم که حالا ابتدای عرضم بدون قرارت کردم از امام صادق علیه السلام یه اینو سریع میگم که انشاءالله تا پنده اینه بشه که یونس بن زبیان میگه من رفتم خدمت امام صادق و گفتم که مالک بن انس توی جلسه و شاگرداشون نشسته بودن صحبت شد و این بعضشون بودن خدا دست داره و بعضشون بودن مثلا چهره داره و اینها و اونجا اونا استشهاد کردن بیان به آیه که به یدیه از تکبرته که خداوند به شیطان که چرا تو سجده نکردی در صورت که با دو دست خودم انسان رو خلق کردم. اونجا حضرت خیلی ناراحت میشن اللهم عفوک عفوک و بعد یک سری اینو میگن که نه اینجوری نیست، منظور از این ید اینجا قدرته، استشهاد میان از آیه اونا کار ندارن تا میرسن به این دیکه که حضرت میفرمان این نول الالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا من حب الله فإن حب الله اذا ورثت قلوب استضاء به و اسرع الیه اللطف فإذا نزل منزلت فلود سار من اهل الفوائد، که طولانی برد ترجمه شو بخونم، اولو الالباب بخرد مندان، کسانی هستن که با تفکر سر و کار دارن، تا آنکه نتیجه حاصله از آن محبت خدا میگردد. زیرا چون دلها حب خدا را در خود گرفت و پذیرفت، دل به حب خدا روشن می شود و لطف خدا بدان سرعت می گیرد. و چون در منزل لطف قرار گرفت، از گروه به اهل فواید می شود. و چون از گروه به اهل فواید گشت، با حکمت سخن می گوید. و چون با حکمت سخن گفت، از گروه به اهل فتنت می گردد. و چون در منزل فتنت وارد شد، با فتنت در قدرت دست می برد. و چون با فتنت در قدرت دست برد، در طبقات هفتگانه آسمان اثر و عمل می کند. و چون در این مرتبه بالغ شد، وجودش در لطف و حکمت و بیان دگرگون می شود. و چون در این منظره رسید، شهوت و میل و محبتش را در خالق خودش قرار می دهد. شهوتش هم خداییه. و چون این کار را انجام داد، در منزلت و مکانت کبرای خداوندی وارد می شود و پروردگارش در دلش بالعیان مشاهده می کند. و حکمت را از طریقی مهمه، غیر از طریقی که حکما به دست آوردن به دست می آورد، و علم را از رایی که غیر رایی که علما آموختن می آموزد، و صدق را از غیر منهجی که و صد را از غیر منهجی که صدیقون تحصیل کردن تحصیل می نماید. حکما را از راه سکوت و سمت تحصیل می کنند، و علما علم را از راه طلب به دست می آورند. جان اندازم خط دویم. و علما علم را از راه طلب به دست می آورند، و راستگویان و صدیقین صدق را از راه نهج خشوع و عبادت های دراز واجد می شوند. این تیکر دقت کن. و کسی که بدین سیره منهاج وارد شود و حکمت و علم و صدق را از آن اخذ کند، یا به پستی واژگون می شود یا به رفعت پیدا می کند. و اکثریت ایشان آنهایی هستند که به پستی در می افتند و به برتری و رفعت نمی گرایند. اگر خلق خداوند را رعایت ننموده و اوامر وی عمل ننموده باشند، پس این اوصاف کسی باشد خدای را آنطور که باید بشناخت و نشناخته و بدون معرفت پیدا نکرده. یعنی شما میره دنبال علم، میره دنبال حکمت، دنبال صدق، اون یه ذره لوازمی داره، چون نمیتونی روی عوام لوازمش عمل بکنی، اکثرا سقوط میکنه. تعبیرشون هم رسنم به اینجا که چیز عجیب میفهمند ما. و آنطور که باید شاید پس محبت او را نداشته و او را محبوب مطلق خیش ندانستند. ای یونس، بنابراین نمازشان و روزهشان تو را فرید ندهد و روایت علومشان تو را گول نزند. ببخشون عوض میکنم، چرا که آنان استناد به روایت قرآن، چرا که آنان خرانی هستند که فرایی داده شدن همورم مستنفره. بعد امام میکرم، ای یونس، اگر طلب علم کنی از راه ما اهل بیت. بعد دیگه میگه خب اهل بیت کیان؟ اینو میگه ما این دوازده تا، او فقط از این راه بیت. من دو قسم اینو بگم، این راه میشه محبت. یعنی امام فرمودن اهل فکرن اول الالبا، و در اثر این فکر کردن و آثار خداوند حالا اینا چیزه میرسن کم کم بیم محبت، از راه محبت یه دمیه همه چی برشون آسون میشه. علم هم به دست میرن، حکمت هم به دست میرن. را وقت من رو خودم میگم، اگه یه وقتی نگاه میکنم سعید سجادی دعای 32 اگه وقتی نگاه بکنین رفقشون دوستان، دعای بعد از نمازشن، اصلا شما اینو که بخونه خود به خود تربیت میکنه. این یک ماه دو ماه عمل بکن بعد این اصلا این حالت رو گرد تذر میفران به دست میگه. حالا تمام شد صحبتان. دو تا نکته آخر، یکی این که راه امام راه پیغمبر و امام است، یک هدایت عمومی دارن برای همه است، برای قشر خاصی که آقا بیا و حتما از این نیست، و همه رو اون مقام رو قرب میرسونن، همه قشرها رو. و این واقعا باعث افتخار ماست. این دین که نمیگه آقای قشر خاص، این مثلا تو دینای دیگه دینی گفته هردم باید این مثلا بیاد تو کلیسا و نام چی باشه اون راه رو بگه، علما تو مثلا خودمون بیان اینجوری راه های چی رو بدن، کتاب چی رو، نه، برای همه هست. و باید افتخار گرد به این دین و آدم جونش هم برای این راه بده کمه، همه هستش بده کمه. و نکته دوم در رابطه با شهدای ما، شهدای ما دوستان باعث افتخار ما هستن. باید اینا را سر دست گرفت. آقا چی داره شما؟ بیره ما بگین شما که راهای دیگه را میرین کدون اگر کلی کلک میزنه طرف اینه زنده چه کاره میکنه؟ آیا میتونه بعد از مرگش هم این چه داره داشته باشه؟ و این اثبات میکنه راه امام رو، راه مقام معظم رهبری رو تایید میکنه. ولی اگه این راه درست نبود چطور به این مقام رسید این جوان؟ حالا بخوام بگم میخواستم یه سرتیتری بدم اگه دوستان خواستم بررسی میکنم. خیلی جای کار داره انشالله که امیدوارم خداوند به ما توفیق بده این راه رو بشناسیم، این راه رو ادامه بدیم و پاسدار و نگهبان این راه باشیم و خدا همان توفیق بده که انشالله از یاران حضرت مهدی علیه السلام باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.